أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة تفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. گفتگوی ذات اقدس اله با موسی کلیم طرزی انجام می شد که نه در اصل کلام بودن سخن الهی جا برای تردید بود، نه در محتوای آن، یعنی وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه هیچ تردیدی نداشت که این کلام الله است اولا و مضمون او هم مشخص است ثانیا. نیازی به فکر نداشت که این علم شهودی اونها به علم حصولی تکیه کنند، دلیل اقامه کنند که طبق فلان دلیل این سخن کلام خداست یا طبق فلان برهان منظور این سخن اینه، بلکه اصل کلام بودن مشهود موسی کریم سلام الله علیه بود و محتوای کلام هم مشهود موسی کریم بود، زیرا در منطقه وحی شیطنت راه ندارد. یک وقتی شیطنت راه نداشت جا برای باطل نیست، دو وقتی جا برای باطل نبود هرچه وجود دارد حق است، این سه جایی که همه موجوداتش یک سنخ است اصلا شک وجود ندارد، شک چه چیز خوب باشد چه چیز بد، این چهار. بیان این امور اربعه این است که اگر در یک کتابخانه غیر از قرآن هیچ کتاب دیگری وجود نداشته باشد از کتابهای عادی حضور دانشگاه، هر شخص هر کتابی را در این کتابخانه ببیند یقین دارد این قرآن است، چون در این کتابخانه غیر از قرآن کتابی نیست. هر جا شک است حتما باید دو چیز باشد، یکی الف و دیگری با، تا بیننده در باره یک شیء مرئی شک بکند که آیا این چیزی که من دیدم الف است یا با. اگر در یک کتابخانه غیر از قرآن چیزی نبود، کتاب دیگری نبود، هر کتابی را که انسان از نزدیک یا دور ببیند یقین پیدا می‌کند این قرآن است، چون کتاب دیگری نیست. شک هر عبران است که در یک محدوده دو چیز باشد، یکی الف دیگری با، اونگاه بیننده یک شیئی را میبیند شک میکند که این شیئی که من دیدم الف است یا با، چه این که در محدوده شیطنت شیطان هم جز باطل چیز دیگر نیست. اگر کسی در فضای شیطنت حرکت کرد هر چه دید یقین دارد باطل است، چون جهتش حق وجود ندارد. خب منطقه وحی این چنین است، چون تمام بطلان از ناحیه شیطنت است، این یک، و شیطان هم در منطقه وحی رجیم است و مرجوم است و مطرود است، دو پس شیطان در منطقه وحی اصلا وجود ندارد. اگر شیطان نبود شیطنت نبود جا برای باطل نیست، و اگر جا برای باطل نبود جا هم برای شک نیست. لذا انبیا اصلا شک نمی کنند تا شکشون را به وسیله چیزی برطرف بکنند. هیچ پیغمبری در تلقی وحی الهی شک نکرد، و ما اگر خواستیم اون علم شهودی و کشفی اونها را با علم حصولی خودمون تنظیر کنیم مثل این است، ما در امور نظری شک داریم، برای اینکه امور نظری دو قسم است، بعضی مطابق واقع است بعضی مطابق با واقع نیست. لذا یه مطلب نظری و پیچیده که ما ارائه کردن ما در تله امر شک داریم، نمیدونیم صحیح است یا نه، تا اون را بر معیار برهان و بدیهیات اولیه عرضه کنیم. اما درباره بدیهیات یا اولی که قبل از بدیهی قرار دارد، ما درباره استحاله اجتماع نقیضین حتی شک میکنیم، چون او یه چیزیست که شک او دلیل است بر وجود او، اقرار او دلیل است بر وجود او، انکار او دلیل است بر وجود او. اگر کسی منکر اجتماع نقیضین باشه، استحال باشد، دلیل است بر اینکه این حق است و اینکه انکار بالا انکار جمع نمی‌شود. اگر اقرار کند، دلیل است بر اینکه حق است. اگر شک کند، دلیل است بر اینکه این حق است، چون شک و لا شک جمع نمی‌شود. چیزی که اثبات او، اثبات اوست، نفی او، اثبات اوست، تردید او، اثبات اوست، این چیز میشه اولیه بذات که فوق بدیهی، فوق الکل و اعظم من الجود است، فوق الاربعه و زوجه است و مانند اون. اونا برهان پذیرند، منتها برهان نمیخوان، اولیت برهان ندارد. خب ما در علم اصولی همچه فضا و منطقی داریم، همونطوری که در فضای علم اصولی جا برای شک نیست، در منطقه وحی انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام هم این دور است. لذا موسی کریم سلام الله علیه در هیچ کدام از این دو امر، یکی اصل کلام بودن، یکی محتوای کلام او، تردید نداشت. مطلب دوم آن است که درباره اقتران انسان کامل به قرآن کریم و عدم افتراق اینها که لن یفترقا، آیا ممکن است که اسماء مستعصره استثناء بشود یا نه؟ یه بیان لطیفی سیدن استاد امام رضوان الله علیه تهون تلیعه وصیت‌نامه شون دارن. اون وصیت‌نامه بعضی از جملات شرح میخواد و شرح هم شده است. به شرح وصیت‌نامه شد در حدود 10-12 صفحه باشد که شرح هم این جمله هست، البته بقیه که شرح نمیخواست. معنای اطرت، معنای اسماء مستعره، معنای هماهنگی قرآن و اطرت، این گونه از مسائل بود که شرح میخواست، شرح شده. به اون شرح مراجعه فرمایید تا روشن بشه که یا اسماء مستعره ظهور کرد یا نه. اگر ظهور نکرد، کامل در ذات اقدس اله بود، چون استعصار در مقابل ایثار، ایثار آن است که دیگری را بر خود مقدم بداریم که یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم قصاصه. اعتصار مقابل ایثار است، خودمون را بر دیگری مقدم بداریم. ذات اقدس اله این اسما را استعصار کرد، یعنی برای خودش انتخاب کرد، ظهور نکرد با این اسما. این اسما اگر مستعصر در ذات حق باشد، ظهور نکرده باشد، خب نه تو قرآن است نه در اعتراض، چیزی در قرآن نیست که اعتراض نداشته باشد. اگر ظهور کرد، الا ولابد در هر دو ظهور کرد. چرا؟ برای اینکه این قرآن یا دومین ظهور است یا اولین ظهور. اولین ظهور که انسان کامل است، قرآن یا همتای اوست یا بعد از او. قرآن بالاخره کلام خدا، حرف خدا، حرف خدا فعل خدا، مثل اینکه انسان کامل و خلیفه خدا فعل خدا، حرف خدا، کلمت الله. منتها اون کلمه تکوینی است، این کلمه تدوینی. بنابراین قرآن بالاخره یا اولین ظهور است که همتای اوناست، یا نه دیگه فوق انسان کامل فرض نداره، چون اول ما خلق الله نور و نبی صلی الله علیه و سلم. خب بنابراین این اسماء مستعصره اگر ظهور کرد، حتما انسان کامل اسماء مستعصره را میدان. اگر ظهور نکرد که خب نه در قرآن است نه در اعتراض. مطلب بعدی آن است که این که فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، نه یعنی از اون به بعد تفرقه پیدا میکنن، از اون بعد تازه اول وصال است. همه تشنه ها را این دو کوثر و این دو منبع زلال به اون منبع اهدی می رسانند، همه را سیراب میکنند. تازه بیگانه ها اونجا آشنا می شوند، اینا که آشنا هم بودن که از هم جدا نمی شوند، که حتی یرد علی الحوض، تا اونجا که پایان راه هست با هم هستن. اون وقت اونجا که تازه اول انس و الفت و وصال است، اونجا که جای تفرقه نیست. مطلب بعد این که این حدیث شریف را که از وجود مبارکه امام سجاد سلام الله علیه نقل شده است، که هم مرحوم کلینی نقل کرد هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه، این مورد اعتماد این دو بزرگوار هست و شارحان اصول کافی هم با عنایت این حدیث رو شرح کردن، با عنایت خاصی شرح کرده. مشکل این روایت این است که این مرفوع است، چون این شخص خودش وجود مبارکه امام سجاد سلام الله علیه رو ادراک نکرده. باب 40 از ابواب کتاب توحید صفحه 283 روایت دوم حدیثی است که مرحوم صدوق در کتاب توحید از بوش مبارک امام سجاد نقل میکنند. منتها این روایت مسند است تا به عاصم ابن حمید میرسد. عاصم ابن حمید چون محضر بوش مبارک امام سجاد سلام الله علیه را درک نکرده است، از این جهت این حدیث مرفوع است. شارحان اصول کافی هم به این نکته توجه داشتند، مخصوصا مرحوم سعد متعلقین دارد به اینکه چون ایشون یه بحث رجالی خوبی در آغاز هر حدیث دارد، دارد به اینکه چون عاصم ابن حمید محضر وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه درک نکرده است، از جد مرفوع است. حالا باید دید که طریقی که مرحوم صدوق از یک سو و طریقی که مرحوم کلینی از سوی دیگر مشیخه اینا باید مشخص بشود تا روشن بشود که آیا این دو روایت پیش این دو بزرگوار از وثاقت و طمأنینه برخوردار است یا نه. ممکن است مرفوع باشد ولی پیش اینها مورد وثوق باشد. از وجود مبارک امام سجاد سؤال شد که توحید چیست؟ فقال ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله عز وجل قل هو الله احد، این سوره مبارکه اخلاص نازل کرد، و همچنین بل آیات من سوره الحدید الى قوله تعالی و هو علیم بذات الصدور فمن رام ما وراء هنالک هلک. خب نمی شود گفت به این که این سوره توحید و همچنین اوائل سوره مبارکه حدید این با سایر آیات فرقی ندارد و هر کسی عربی مبین را آشنا باشد می تواند بفهمد. این طور نیست. حالا شما تجربه کنید یک کسی که طلبه هم باشد، اهل حجاز هم باشد، عربی مبین هم خونده باشد، 18 سال درس هم خونده باشد، بعد دیگه به کتاب تفسیر بزرگان مراجعه نکند، ازشون سوال بکنید چطور ثالث ثلاثه کفر است و رابع ثلاثه توحید ناست، همین قرآن رو در جلو با گذارید او هم در خدمت قرآن دعوت کنید، بگید چطور ذات اقدس الهی در سوره مبارکه مائده تثلیث را کفر میداند، یعنی آیه 73 سوره مبارکه مائده نیست که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، این یک که ثالث ثلاثه میشه کفر، ولی در سوره مبارکه مجادله آیه 7 رابع ثلاثه میشه توحید. آیه 7 سوره مجادله این است که الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعه، رابع ثلاثه خداست، ولا خمسه الا هو سادسه، ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معه، ثالث اثنین هم خداست، چون اکثر و اقل همه را این آیه ذکر کرده. خب چطور ثالث اثنین این توحید ناب است اما ثالث ثلاثه کفر است؟ حیف این که آدم 18 سال درس بخونه یا عربی بدونه که قرآن فهم نیست. اگر نبود این همه روایاتی که ائمه فرمودن و این شاگردان خاصی که تربیت کردن و این رشته های تفسیری که پیروان اهل بیت عرضه کردن که مشخص نمیشد که چطور ثالث ثلاثه کفر است اما ثالث اثنین توحید است، یا رابع ثلاثه کفر است رابع اربعه کفر است رابع ثلاثه توحید است. چون این چنین است ذات اقدس الهی در سوره مبارکه نساء در بطلان جبر و تفویض به اثبات امر بین الامرین اونجا فبود به این که فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، با اینکه اینا حجازی بودن دیگه مدتهای هم اعتراض می شدن. آیه 77 و 78 سوره مبارکه نساء این بود اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. چرا این حرف نمی فهمن؟ همه من عند الله هست اما همه من الله نیست. حسنه من الله هست و من عند الله، سیئه من عند الله است اما من الله نیست. خب اینم به عربی مبین است، اونم چند سال درس خوندن فهمود که قل کلون من عند الله فمال ها اولا القوم لا یکادون یقرون حدیثا ما اصابش من حسنتین فمن الله اما و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک پس از سیئتو من الله و من عند الله الحسنتو من الله و من عند الله از سیئتو من عند الله ولی و لیس من الله با این کتاب عربی و ارسلنا للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. بنابراین اون روزگار خیلی از معارف حل نشده بود، بعد هم تازه برای خود مرحوم صدوق رضوان الله علیه که احادیث فطرت معنا میکند دیدید چقدر پیچ و خم مبتلا شده است، برای خود مرحوم صدوق حل نشد. مرحوم صدوق رضوان الله علیه ما دیگه بعد از ائمه چشمون به همه اینا باز است و روشن است و انتظار شفاعت بعد از ائمه از اینا داریم. این آدم ها کوچیکی نیستن. مرحوم صدوق یه وقتی هم به عرضتون رسید که مرحوم صدوق یعنی اون صدوقی که من لایحذر بهش همین کتاب توحید مالشون است، پدر بزرگوارش که خدمت حضرت میرسید در قم مدفون است، ولی خود مرحوم صدوق که صاحب من لایحذر است و صاحب توحید است و اون کتاب های معروف، ایشون در ابن بابه مدفون است، در ابن بابه تهران، که بزرگان از علما و حکما و فقها دور قبر مرحوم ابن بابه اونجا اجتماع کردن و علمای زیاد اونجا به خاک سپرده شدن. مرحوم علی حکیم رضوان الله علیه که این شیخ مشایخ ما بود، بسیاری از اساتید ما به یک واسطه و بسیاری از اساتید ما به دو واسطه پیششون درس خوندن، مرحوم علی حکیم معروف که اون روز فلسفه های رسمی تهران رو مرحوم علی حکیم تدریس میکرد، صاحب بدایل جد. ایشون یک کتاب رساله‌ای دارد در معاد به عنوان سبیل الرشاد فی علم المعاد. ایشون یعنی مرحوم علی حکیم که سالیان متمادی افرادی مثل مرحوم عاشق‌الدین‌نبی که عاشق‌الدین‌نبی استاد مرحوم عاشق‌الطغی عاملی بود، عاشق‌الطغی عاملی همان است که اون شرح منظومه را با اون تعلیقاتشون بیان کردن. سیدن استاد مرحوم طباطبایی شاگرد آستین بازکوبی است، او شاگرد یکی از بزرگان است، او شاگرد مرحوم علی حکیم است. این اساتید ما یا به یک واسطه شاگرد ایشونن مثل مرحوم فاضل تونی که شاگرد مرحوم اشکبری است، مرحوم اشکبری مرحوم آمد هاشم اشکبری اون بزرگوار شاگرد مرحوم علی حکیم است، بعضی به دو واسطه مثل مرحوم شعرانی، مرحوم الهی و مرحوم طباطبایی، اینا به دو واسطه شاگرد علی حکیم است، مرحوم شمتقی آمولی، مرحوم فاضل تونی. مرحوم فاضل تونی که اون وقت یعنی بیش از 40 سال قبل برای تدریس میکرد در آستانه بین 80 و 90 بود. اینها به یک واسطه شاگرد مرحوم علی حکیم هم و این بزرگان به دو واسطه شاگرد مرحوم علی حکیم. مرحوم علی حکیم در اون رساله سبیل الرشاد فی علم المعاد در همون اوائل رساله دارد بحث معاد دارد که من دیدم اوضاع تهران متشنج است، یه خبر جدیدی. سوال کردم چیه؟ گفتن به این که قبری اونجا به اون هنوز معروف نبود در همون اون قسمت اون قبرستان در اثر بارش باریان یا سیل یا علل و عوامل دیگر فرو ریخت، بعد یه بدن تازه‌ای در آمد، بعد دیدن که مال ابن بابه هست، یعنی محمد ابن علی ابن بابه قومی. این حداقل 800 سال بعد از رحلت اوست دیگر و غالب این بزرگان و متدینین تهران آمدن زیارت کردن. را مرحوم علی حکیم در اون کتاب سبیل الرشاد فی علم المعاد میگه که من چند روز صبر کردم، اوضاع آرام شد، خودم رفتم دیدم بله این بدن مطهر تازه. خب 800 سال است، اونم ناقلش دیگه آدم معمولی که نیست که، این علی حکیمه. خب اینها یه همچه کسانی هم که ما بعد از ائمه به شفاعت اینا امیدواریم. همین مرحوم محمد ابن علی ابن بابه قومی قدس رو یک کتابی داره به نام اعتقادات، عقاید ما این است، اعتقاد ما این است. بعد از ایشون مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه آمده، اون وقت با نقد تند، چون مرحوم شیخ مفید به نظر ما معلم اول است در کلام در امامیه، در بین امامیه او در علم کلام معلم اول است، کتاب نوشتن دلیل ملایی نیست، اینقدر این ملک نقال حرفا را جابجا میکند که الا ماشاءالله. اگر کسی بتواند مؤسس حوزه فکری باشد به شاگردان مثل سید مرتضی و سید رضی و مثل شیخ طوسی رو شاگردان فاضل مثل شیخ طوسی، مثل سید مرتضی، اینا رو تربیت کند و درس نفسگیر بدهد. نفسگیر یعنی درسی که فاضل طلبه هر چی مثل شیخ طوسی باشه نفسش در محضر استاد بند میاد، هر چی بخواد اشکال کنه میونه نمیشه. اینجا هم که استاد داره میگن ملا، خیلی ها کتاب نوشتن اما معلوم نیست از کجاها گرفتن، اما اون آدمی که بتونه در حوزه نجف شاگردانی مثل شیخ طوسی و اینا بپرورونه و در رشته های فراوان و درس های نفس گیر بده، و آدم ملا. همین تهذیب مرحوم شیخ طوسی شرح مقنعه مرحوم مفید است. مقنعه یه قسمتی مربوط به اصول دین دارد، یه قسمت مربوط به فروع دین. مرحوم شیخ طوسی اون بخش مربوط به فروع دین را شرح کرده، شده تهذیب. این تهذیب شرح روایی اون بخش فقهی مقنعه است. اما اون بخش اعتقادی و اصول دین را مرحوم شیخ طوسی میگه من فرصت نکردم، به این آسونی هم جرأت نمی‌کنم، خیلی وقت میخواد. میبینید اونجا که سخن از نقل حدیث و اینهاست، تهذیب دوره مفصلی است که به تعبیر مرحوم فیض در وافی استبصار مرحوم شیخ طوسی بزعتون من التهذیب، این تازه پاره تنه او. خب راستم گفته، اگه کسی استبصار را در کنار تهذیب قرار بدهد معلوم شود این استبصار بزعه ای پاره ای از تهذیب است. تهذیب چیز دیگه است. تازه تهذیب را با استقلال می نویسد، می گوید که اون بخش مربوط به اعتقادات و اصول فرصت نکردم، وقت فراوان می طلبد و ماننده. شیخ مفید به نظر ما معلم اول است در کلام امامیه. همه این مطالب مرحوم صدوق رضوان الله علیه تقریبا جل لولال کل را رد می کند. بعد می گوید شما در بحثای حدیثی مقدمی، چرا آخه در این گونه از مسائل وارد می شید؟ شما اعتقادات مرحوم صدوق نگاه کنید. یک نقدی که مرحوم شیخ مفید بر عقاید و کتاب اعتقادات صدوق نوشته، ببینید. دو اون تعبیر حاد مرحوم شیخ مفید را نسبت به صدوق رضوان الله علیه ما، ببینید. سه تا معلوم میشه که این احادیث حتی درکش مقدور صدوق هم نبود. البته شیخ مفید ها حساب دیگری دارن، شیخ مفید ها، شیخ طوسی ها اینا یه حساب دیگه دارن، اونایی که محدثن حساب دیگری دارن. خب بنابراین الان همین کتابی که ما در خدمت او هستیم، جوامع بشری در خدمت او هست، خیلی هستن چند سال درس بخونن، عربی مبینن میدونن، اما میرن که ازشون سوال بکنید که چطور ثالث ثلاثه کفر است، رابع ثلاثه توحید، تازه برای اولین بار شد به این سوال بپردازن. این هست که نمیشه گفت به این که حالا چون کتاب عربی مبین است همگان در هر عصری میفهمن. مطلب بعدی این است که افراد عادی، علمای عادی، بالاخره علمشون حصولی است، خطا بردار است، حد اکثر اینه که اینا عادل باشن دیگه، معصوم نیستن. ولی انبیا، خواه انبیای بنی اسرائیل خواه غیر بنی اسرائیل، علمشون خطا بردار نیست، شهودی است، معصوم است. چگونه می شود گفت که علمای عادی معادل انبیای بنی اسرائیل هستند و ماننده آن؟ اگر چنون چه، اما چرا انبیا، برای که قال انبیا که ذات اقدس الهی قصصشون رو در قرآن کریم نقل کرد، انبیای ابراهیمی هستند و فرزندان اسحاق و یعقوب هستند. اگر داوود هست، اگر سلیمان هست، اگر عیسی است، اگر موسی است، اگر یحیی است، اگر هارون است، اینا همه انبیای بنی اسرائیل هستند دیگر. از این جهت انبیای بنی اسرائیل نام کرد. ولی معصومین که علمای واقعی هستند، البته کاملا درباره اینها هرچه بگویند جا دارد، درباره این که هار مقدس هرچه بگویند جا دارد. نه، بلکه بالاخره مرحوم شیخ مفید از راه درس و بحث و علم حصولی بود، تجدید نظر، و خود مرحوم شیخ مفید با همه عظمتی که دارد بالاخره تجدید نظر دارد. یه وقتی فهمید که اون مطلب رو من قبلا اونجور گفتم بعد معلوم شد درست نیست، خود مرحوم شیخ مفید رضوان الله تجدید نظر دارد و خودش بر خودش اشکال میکنه. غالب علماء ما این طورن دیگه، این طور نیست که یه مطلبی رو که در اوائل عمر بهش رسیدن تا آخر همون مطلب باشد که بعد تجدید نظر میکنن، و این درباره وحی نبوت که این چنین نیست. خب بنابراین نمیشه علمای عادی را با انبیا قیاس کرد، اما اینکه وجود برای که امام فرمود نحن العلماء، درباره اونها هرچه بگوین جا داره. برهانش هم برهان قرآنی است، برای اینکه اینها همتای قرآنن. یک، قرآن طبق چند دلیل مهیمن و مسیطر بر کتب آسمانی دیگر است و هر پیغمبری تا سق بر علمی دسته، پس اونها در حدی هستن که میشود گفت این 14 معصوم علیهم السلام بر اونها فضیلت داره. شامید وقتی که سخن قرآن مطرح است، مثلا انجیل و تورات و اینها که مطرح میشود، میفرماد به این که اینها مصدق یک دیگر است، اما سخن از قرآن که می آید از تصدیق بالاتر می رود. آیه 48 سوره مبارکه مائده این است: و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. چه این که در سوره مبارکه صف هم از این بیان سید الاستاد رضوان الله علیه عظمت قرآن را نسبت به صحف انبیاء سلف استفاده می کند. آیه 6 سوره مبارکه صف این است: به اصدار عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات. من نسبت به تورات مصدقم، هر کاری که موسی کریم کرد بگم درست بود، هر وحی که او آورد بگم درست بود و مانند آن. اما نسبت به آینده نه تنها مخبرم بلکه مبشرم. نفرمود من شما رو گزارش میدم از یه پیغمبری که بعد خواهد آمد، همون و مبشرن به رسول یعطی. بیان سیدن استاد رضوان الله این است که از این که به پیامبر خاتم بشارت میدم، معلوم شد او یه چیزی آورد که رهاورد خاص خودشه، یه حرفای نو داره. اگر همین حرفا باشه که دیگه بشارت نداره، میشه اخبار. بین مخبر و مبشر این فرقه. مخبر یه مطلبی رو گزارش میده، شاید آخو میفهمه. مبشر اون گزارشگر ویژه است، یه خبری به آدم میده که در بشری آدم اثر میکنه. بشارت و بشارت گفتن بلکه یه خبری که در بشری آدم نشاط ایجاد میکنه. خب عیسی مسیح سلام الله علیه نگفت که من نسبت به گذشته مصدقم، نسبت به آینده مخبر، همون نسبت به آینده مبشرم. یعنی چیزای نوعی بد میاد، چیزای تازهی میاد. پس به این دو دلیل قرآنی، قرآن چیزی دارد که صحف انبیاء قبل نداشت. یک، هر پیغمبری هم تا سقف کتاب خود آگاهی دارد. این دو، پس موسی و عیسی و انبیاء بنی اسرائیل علیهم السلام که حافظان شریعت اینا هستند تا سقف عهدینن 3، و اهل بیت تا سقف قرآن کریمن 4، پس مهیمن بر اونها هستند 5. این راه دارد، اما درباره علمای عادی که نمیشه چند میده نرزید. خب چون هر پیغمبری تا کتاب خود دعوت میکند، اگر دعوت او بیش از اون باشد با در کتابش باشد دیگه. بالاخره اینا عام دارن، خاص دارن، اخص دارن، حواریین دارن. ادهی هم بودن که به همراه عیسی مسیح تیل عرض داشتن، عیسی مسیح سلام الله علیه اونا رو تربیت کرده. اگر عیسی مسیح حرفی داشته باشد بالاخره باید از کتابش در بیاید، یا حدیث قدسی است بالاخره، چون حدیث قدسی هم همینه. حدیث قدسی مونده از اونها هم در دسترس صاحبان عهدین هست و حدیث قدسی اهل بیت هم هست. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف عمادیش نقل میکند بعد از رحلت وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، صالح ابن حفصه است ظاهرن به عنوان سرپرست یک وفد و هیئتی آمدن خدمت امام صادق سلام الله علیه به عنوان عرض تسلیت. این سالم که نماینده این هیئت بود رفت خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه برای عرض تسلیت. به حضرت عرض کرد که ما بسیار متأثریم و متأسفیم، کسی را از دست دادیم که بانک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ندیده بود. وقتی میگفت قال رسول الله، کسی جرأت نداشت ازش سوال بکنه که شما که پیغمبر رو ندیدی از کجا از پیغمبر نقل بکنی. یه همچی کسی رو ما از دست دادیم. یعنی امام باقر سلام الله علیه از راه وحی و الهام با پیغمبر ارتباط دارد. وقتی امام باقر بفرماید پیغمبر چنین گفت، همه قبول میکنه، با اینکه وجود مبارک امام باقر. این حرف را به محضر امام صادق عرض مرحوم مفید نقل میکند که وجود مبارک امام صادق مقداری تأمل کرد و بعد سر بلند کرد و قال الله سبحانه، که حدیث در از ذات اقدس اله نمود که جز احادث قدسی. حدیث جمعین است که اگه کسی در راه خدا صدقه بدهد، ان الله سبحانه و تعالی یربی صدقه شما را کما یربی احدکم فیل بهو، همونطور که شما یک غزالی داشته باشید، بچه آهو داشته باشید، بچه گوسفند داشته باشید، کم کم ای رو بپرورانی بزرگ میشه. اگه کسی یک درهمی صدقه در راه خدا بدهد، خدا او رو میپروران. اصل حدیث اینه. خب مرحوم مفید میگوید که وجود مبارک امام صادق تأمل کرد و هر برداشت مستقیما از خدا نقل کرد. این که وحی تشریعی که نیست، اینا جز احادیث قدسی است. سالم ابن ابی حفصه گفت من حساب کردم. اینا اینن درباره اینها احادیث قدسی. اون وحی تشریعی با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تموم شد، اما این وحی‌های تسدیدی، الهامی، تفسیری، تعلیمی، اینا که الان هم برای حضرت هست، چقدر نمی‌شود که اون چیزی که به علومی است که مربوط به تعلیم کتاب و سنت است، تفسیر اینها. وحی تشریعی البته به انقطاع پیغمبر منقطع شد که فرمود وجود مبارک استمی بعد از رحلت پیغمبر سلام الله علیه ما فرمود لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احد. این تو نهج البلاغه است. اما اون وحی که قطع نشد که سال ابن ابی حفصه بگه ما حسابمون کردیم، نسبت به اینها البته راه باز، اما نسبت به دیگران نه. اما اینها به برکت اهل بیتن، خودشون هم اعتراف دارن یا اشتباه میکنن یا اگر رسیدن به برکت اهل بیت رسیدن، اما نه اینکه همه مراحل را، چون سفر من الله الى الله غیر متناهی است، چون اسماء الله که متناهی نیست. این کسی مثل اینکه وارد اقیانوس نامتناهی شد، یک گوشش دور زد و برگشت. اون وجود مبارکه است عمیل که درد آمین قلت ذات و بعد سفر به طول طریق، اون سفر من الله الى الله است، وگرنه سفر من الخلق الى الحق را که حضرت مکرر تهی کرد و مشکلی نداشت. از خلق به خالق رسیدن را کسی که میگه لم اکن اعبد ربن لم ارک مشکل نداره. این سفر که طولانی نیست، اون سفر من الله فی الله الی الله هست، سفر دوم است که طولانی. این همون اهل بیت علیهم السلام هم بعد چون آخه فهمون نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس همه، اونجا حضرت سمود که علمای واقعی ائمه علیهم السلام و شاگردان اینا متعلمی علی سبیل نجات هم، بقیه حکم دیگری داره. خب اون چه که به عنوان استفا نقل شده است بیان شد که اگر استفا با علا متعدی بشود معنی افضلیت و ترجیح را دارد، و اگر چون که با علا نباشد معنی صفوت نفسی. در باره وجود مبارک مریم سلام الله علیها اون استفای اول استفای نفسی است که ان الله استفا که تو صفیت اللهی فضیلت داری، اما الان سال عالمین که نی تا ما بگوییم که ظاهر آیه این است که وجود مبارک مریم بر همه زنهای عالم فضیلت دارد. اون استفا که و تحرک و استفا که الان سال عالمین، اون استفای دوم به معنای افضلیت ترجیح است. اون ترجیح مربوط به فضیلت‌های نفسانی نیست، مربوط به این است که در بین همه زن‌های عالم این خصیصه مال توست که بدون همسر مادری. این مربوط به علم و کمالات اونی، اون چیزی که مربوط به علم و کمالات اوست که در اول ذکر شده مطلق نیست، اونی که مطلق است راجع به همین جریان مادر شدن است. والحمدلله.